خراج اصول 15 اسفند 95.
بحث ما درباره فرمایش استاد بزرگوار استاد الله فاضل رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون یک بحث بنایی داشتن با مسلک ترتب که تحت عنوان یک بحث اثباتی البته مطرح فرمودن، گفتن یه بحث ثبوتی داریم که اصل اختلاف رتبه درست نیست و یه بحث اثباتی داریم که مسئله عصیان نمیتونه مشکل ترتب رو حل کنه، چون عصیان و اشتراط فعلیت تکلیف به مهم به عصیان اگر منظور عصیان خارجی به نحو شرط مقارن باشه یا شرط متقدم، این اساس ترتب رو از بین میبره و عملا دیگه با عصیان خارجی اهم ساقطه و فقط مهم باقی میمونه. و اگر مسئله شرط متأخر باشه، خب یا عزم بر عصیان باشه، اینا مسقط نیستن، مسقطیتی در کار نیست، اینا خلاصه قانوناً امر به اهم و ساقط نمی کنه و لذا امر به مهم فعلی میشه در ظرفی که امر به اهم هم فعلیه و اون ظرف هم ظرف زمانه طور که فرمودن. و مسئله اختلاف رتبه، حالا اگر ما بگذاریم هم از اون اشکال ثبوتی، دردی رو دوا نمی کنه، میشه جمع ضدین در زمان واحد، مشکل حل نمی کنه. و عرضم کردیم که در ذیلش هم اون نکته آخوند رو هم اشاره می کنن که سوء اختیار هم اینجا مفید نیست، کسی بخواد مسئله رو برگردونه به سوء اختیار. بنابراین تحت این عنوان اشکال اثباتی دارن که مسئله عصیان و اشتراطی که برای فعلیت مهم ما قائل میشیم و میگیم عصیان اهم شرط فعلیت مهمه، رافع اشکال استحاله اجتماع استحاله طلب ضدین نیست. بطوری فرمایش ایشون بود. عرض کردیم که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در این محاضراتشون تحت عنوان دلیل چهارم تقریبا این بیان رو ذکر کردن، تقریبا همه نکاتش رو بیان کردن و به تفصیل خواستن این رو پاسخ بدن. اولا ذکر کردن چون خلاصه صریحا همینطور بیان میکنن که شما میگید عصیان شرط فعلیت امر به مهمه، آی خویی میفرمون این عصیان یا به وجود خارجیش علی نحو شرط مقارنه که این فهوا هادمون لأساس ترتب، این اون تعابیری که هست آی فاضل بیان فرمودن. چرا؟ چون اساس ترتب این بود که امر به اهم و امر به مهم توی زمان جمع بشن، اینطوری در صورتی که اگر عصیان خارجی شکل گرفت دیگه خلاصه اجتماعی نداریم. اون ورش هم میگن و اما اذا کان عصیان شرطن علی نحو شرط متأخر، به تعبیری که به کار بردن، یا عزم. حالا عزمو ایشون بیان نمیکنه چون عزمو تو بحث قبلی رد کرده، گفته عزم دخالت نداره، عزم مسقط نیست به اصطلاح، ولی بیان میکنه اگر این باشه فلا محاله لازم میاد طلب ضده. چرا؟ چون شرط متأخر مسقط نیست دیگه، اسقاطش تو ظرف خودشه، الان مسقط نیست، الان هم امر به اهم هست هم امر به مهم. لذا آی فاضل و آی خویی رضوان الله تعالی علی تقریبا همه اینا رو بیان میکنه. به بازم جنبندی میکنه و صفت و حاضل وجه خلاصه این اشکال به مسلک ترتب همینه که عصیان خارجی مسقط از بین برنده اصل اساس ترتبه، چون عصیان خارجی حقیقتاً امر به اهم مساقط میکنه، فقط امر به مهم میمونه. این که مشکلی نداریم ما. از ما خلاصه شرط متأخر هم چون مسقط نیستن عملا میشه اجتماع زده. بعد ایشون میخواد جواب بده هست آقای خوی. خلاصه جوابشون که خلاصه یه نکته ایشو جلسه آخر درس قبل از تعطیلات ایام فاطمیه دوم عرض کردم، خلاصه پاسخ ایشون اینه که نه، ما حقیقتا مختارمون اسیان خارجی، ما با اسیان خارجی کار میکنیم. راست میگید، نه عزم مطرحه و نه شرط متأخر، نه ما با اسیان خارجی کار میکنیم و میگیم فعلیت امر به مهم مشروط به اسیان خارجی امر به اهمه. اسیان خارجی هم به همون نحو شرط متقدم یا مقارن، حالا هر طور گفتی که تو کفای خون منتها نتیجهی که شما گرفتی تو قبول نداری. نتیجهی که شما گرفتید اینه که اگر اسیان خارجی مطرح شد اون موقع ما اون موقع یه مهم بیشتر نداریم دیگه، اهم ساقط شد. شما میگه ما اینو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ چون اساس این حرف شما مبنی بر اینه که اسیان رو مسقط بدانید. ما اینو زیر بار نمیم. ما معتقدیم اسیان مسقطیت نداره. این قلت خب بابا مشهور دارن میگن تکلیف یا با امتثال ساقط میشه یا با اسیان ساقط میشه یا با فوت موضوع ساقط میشه. ایشون میگه نه، این حرف توش مسامحه ای هست، حرف مشهور رو باید درست توضیح داد. چرا؟ ایشون میگه به دلیل یکی از بحثایی که ما قبلا کردیم، ما قبلا ثابت کردیم که در حال اسیان و در ظرف اسیان و در ظرف امتثال تکلیف باید باقی بمونه. معنا نداره که ما بگیم اسیان یا حتی امتثال مسقط تکلیفه. این غلط خود این حرف بی نفسه درست نیست. امتثال امتثال تکلیفه، اسیان اسیان تکلیفه. نمیشه گفت که اسیان در ظرف اسیان تکلیف نداریم. اگه تکلیف نداریم چی رو داری اسیان میکنی؟ امکان نداره. نمیشه گفت در ظرف امتثال تکلیف نداریم. نمیشه. نه خیر. و یه تعبیر فنی هم به کار میبرن، میگن مگه میشه امتثالی که معلول تکلیفه مسقط تکلیف باشه؟ مگه معلول میتونه مسقط علتش باشه؟ لذا اون حرف مشهور که آمدن گفتن مسقط تکلیف یا امتثاله یا اسیانه یا فوت موضوع تکلیفه، آی خوی میگه اینو با توضیح داد. این حرف به ظاهرهی اشکال داره، ما اینو اشکال داریم تو اون حرف شما. نه، ما در ظرف امتثال و در ظرف اسیان تکلیف میخوایم و معنا نداره بگیم امتثال مسقط تکلیفه. امتثال معلول تکلیف. معنا نداره بگیم اسیان مسقط تکلیفه. نه خیر. قبلا هم ضمن اینکه این مطلب خوب توضیح دادم، یه نکته ای هم اضافه کردم که حالا دوباره آخر بحث هم دوباره بهش اشاره میکنم، که این وجود تکلیف در حال اسیان بر اساس مسلک ما نتیجه اطلاقه. بر اساس مسلک محقق ناینی نتیجه اینه که تکلیف در واقع محرک نحو تحقق متعلقشه. بر اساس مسلک ما نتیجه اطلاقه، چون نمیشه تکلیف رو مقید کرد به وجود متعلقش یا به عدم متعلقش. و چون مقید کردن تکلیف به وجود متعلق تحصیل حاصله و به عدم متعلق تکلیف یه حالت جمع نقیزینه، بنابر این تقیید که مستحیله به نظر ما، تقابل مقید و مطلق هم تقابل زدان لا سالس اطلاق محکمه. ایشون قبلا اینا رو، ولی از نظر محقق ناینی چون تقابل عدم و ملکه است، نه تقیید که امکان نداره اطلاقی هم در کار نیست. اما ایشون یه ناینی رضوان الله تعالی علیه از طریق این که تکلیف باید محرک باشه نحو متعلقش میاد، وجود تکلیف را در حال اسیان و امتثال درست میکنه. نزو محقق خوبی میگه یادتون نره اون حرفای ما، اون حرفای ما سبب میشه این مبنا را ما زیر بار نریم. خب اگه این مبنا غلطه که ما بگیم مسقطات تکلیف سه چیزن، امتثال، اسیان یا فوت موضوع، پس آخر چی درسته؟ شون میگه توضیح آن که اونی که تکلیف را حدوثاً درست میکنه، بقاءً ادامه میده و نهایتاً ساقط میکنه، اون علتیست که تکلیف رو ایجاد کرده. تکلیف رو چی ایجاد کرده؟ تکلیف رو این ایجاد میکنه که مولا میبینه یه قرضی داره، یه منات و مصلحتی وجود داره که این منات و مصلحت تو متعلق تکلیفه. برای رسیدن به این منات و مصلحت و قرض میاد تکلیف میکنه که این تحقق پیدا بکنه. لذا تکلیف معلول اون منات است. هرگاه اون منات تحصیل شد، بقای تکلیف میشه معلول بلا اله، چون اون مناطه وقتی تحصیل میشه دیگه تمام میشه، علت دیگه وجود نداره بعد از تحصیل اون مناطه. ایشون میفرماد ریشه بحث رو باید اینجا درست کنی. تکلیف معلول یه مناطیست، یه ملاکیست، یه مصلحتیست تو متعلقه، که اون مناطه در واقع وادار میکنه مولا را که بعث کنه، زجر بده. اگر اون مناطه حاصل شد دیگه معنا نداره بعث دادن، این بعثه میشه معلول بلا اله. یا اینکه نه، مناطه حاصل نشه ولی دیگه نشه تحصیلش کرد، امکان تحصیل اون مناطه وجود نداشته باشه. ایشون میگه اینجا هم باز همینطوره، اگر فرض کردیم یه مناطی وجود داره دیگه نمیشه به دستش آورد. فوت موضوع از این بابه، مثلا جنازه را که سیل میبره یا زلزله میبره، یه گسلی اتفاق میفته جنازه از بین میره، دیگه اون مناطه نمیشه تحصیل کرد. ایشون میگه ببینید ریشه مسئله اینه، تکلیف از اون مناطه سرچشمه میگیره و اون تحصیل اون مناطه علت تکلیفه. اگر اون مناطه تحصیل شد یا یه طوری شد که دیگه نشه اون مناطه را تحصیل کرد، اون ما معنا نداره تکلیف باقی بمونه. حالا ببینیم، الان ببینیم، اجازه بدید حالا ببینیم، همین ببینیم خودشون میگن دیگه. الان ایشون میفرماد اگه این نکته رو خوب عنایت کنید، اون موقع نتیجه این تحلیل ما که تکلیف علتی پشت سرشه، اون علت که رفت تکلیف میره، اون علت هم در واقع تحصیل اون مناطه، تحصیل اون ملاک در متعلقه، بنابراین حرف ما اون موقع مسقط تکلیف دو چیز بیشتر نیست، یا امتثال، اما نه به ما هو و امتثال تکلیف که معلول تکلیف باشه، بلکه به ما این که عملی است از باب تحصیل اون قرضه، یعنی اینجا بالعرض و به ذاتش قاطی نشه. اونی که در واقع به ذات مسقطه چیه؟ تحصیل اون قرضه است. ایشون میگه اگر میگن امتثال، امتثال به ما هو امتثال رو نمیگن، امتثال به یه معنا معلول تکلیفه. تکلیفی که تو رو تحریکت میکنه وات میداره بری انجام بدی، معلول که نمیتونه مسقط علتش باشه. اما اون جهت به تعبیر ایشون که این عمله اون مناته را تحصیل میکنه، اون تحصیل اون مناته مسقط تکلیف. ایشون میگه این یه فرض. یه فرض دیگه اینه که بله تکلیف ساقط بشه از باب این که تو قدرت بر تحصیل اون مناته را نداری. ایشون میگه اگر کسی این تحلیل رو خوب یاد گرفت، اون موقع مسقط تکلیف یکی از این دو چیز بیشتر نیست. بر اساس این تحلیل ایشون میگه اگر کسی این تحلیل ما رو خوب تعقل کرد و تصور کرد، اون موقع متوجه میشه اسیان خارجی به نحو شرط مقارن شرط فعلیت مهمه، اما این اسیان خارجی مسقط مهم، مسقط اهم نیست. لذا اون اشکال میپره. اشکال این بود که اسیان خارجی وقتی شرط شد، اسیان خارجی اهم و ساقط میکنه، اون موقع اساس ترتب منهدم میشه، چون اون موقع یه تکلیف بیشتر نداریم اونم مهم. ایشون میگه نه دیگه، اسیان خارجی در واقع شرطه، این اسیان خارجی که شرطه شرطیت داره، همینطور هم هست که میفرمایید، ولی این اسیان خارجی که شرطه مسقط نیست. الا تو بعضی صور که حالا عرض میکنم، خودشون میگه اینا رو، ولی ما باشیم و اسیان خارجی نمیتونیم بگیم اسیان خارجی اهم و ساقط کرد، فقط مهم باقی مونده. از او اشکال که شما هیچ سرش مانوف میدادید که اگر اسیان خارجی به نحو شرط مقارن مطرح باشد فقط مهم باقی میماند، اساس شما خراب کرد. بعدشون میگه بله درست میگید، اسیان خارجی بعضی وقتا مسقطه، اما نه از باب اسیان، از باب عدم امکان تحقق مأمورون به. مثل کجا؟ مثل اونجایی که ما گفتیم اگر اهم آنی باشه. ایشون میگه یادتونه ما گفتیم اهم گاهی وقتا آنیه، گاهی وقتا زمانیه. آنی که بود تو با اسیانت تکلیف میافتاد. چرا تکلیف میافتاد؟ همونجا توضیح دادیم دیگه، چیزی باقی نمیموند که تو بری امتثالش کنی. میگه ببین شما ریشه خلط تو ما در آوردین. اگر شما یک اهم آنی داشتید، این اهم آنی با اسیان همون آن اول اهمه میفته، از باب این که دیگه چیزی باقی نمیمونه، این داره میسوزه، داره عبه این میره. تو اگر تأخیر کردی این میسوزه و از بین میره، وقتی سوخت و از بین رفت دیگه چیزی باقی نمیمونه که تو بخوای بری امتثالش کنی. اون غریقی که داره غرق میشه وقتی فوت کرد خفه شد از بین رفت دیگه چیزی باقی نمیمونه که تو بری نجاتش بدی. ایشون میگه یا مثلا یه زمانیه، قشنگ سر همون فرض آقای فاضل که رضوان الله تعالی علیه مثال زدن، ایشون باز سر همون فرضه در واقع تأکید میکنه، میگه یا مثلا شما یه زمانی داشته باشید که زمان مأمورم به با اون زمان برابر باشه، با زمان مورد تزاحم برابر باشه. ایشون میگه اگر شما یه زمانی داشته باشید که واجبتون 10 دقیقه‌ای باشه، 10 دقیقه هم زمان مزاحمته، خب 1 دقیقه که تأخیر کنید دیگه بقیش قابل انجام نیست، چون فرض بر اینه که زمان 10 دقیقه وقت میخواد، چون 1 دقیقه سهل انگاری کردی او دست کردی دیگه نمیتونی اون اهم رو تو 8 دقیقه تو 9 دقیقه انجام بدی، امکان نداره. ایشون میگه بله اینجاها مسقط اسیان، ولی وقتی اسیان اینجاها مسقط شد، اسقاطش از او بابه که امکان تحقق مأمورم به و امکان تحصیل منات وجود نداره. میگه بله کاملا این حرفا درستی، منتها ایشون میگه ما قبلا گفتیم اینا خارج از بحث ترتبه، اصلا فرض ترتب اینجور جاها نیست. این خیلی شما به ما اشکال نکنید، ما خودمون قبلا تو اون جهاتی که برای توضیح بحث ترتب 1, 2, 3, 4, 5 کلی شما رو معطل کردیم همینا رو توضیح دادیم، گفتیم اینا خارج از دعوای ترتبه. چرا خارج از بحث ترتبه؟ چون عملا همیشه من یه تکلیف بیشتر فعلیت ندارم، یا اهمه یا اهم حقیقتا ساقط شده با اسیان، اما الان توضیح دادیم نه اسیان به ما هو و اسیان، بلکه عدم امکان و عدم قدرت بر تحقق منات. خب ساقطش کرده، فقط مهم مونده، این دیگه نیازی به نظریه ترتب نداره. بله همونجا توضیح دادیم، اونجاها که آنیه، اگر مهم ما هم آنی باشه ترتب میخواد، چون همونجا دیگه حساب ترتب میشه. لذا در پایان دوباره خیلی خلاصه خیلی حساب شده برمیگرده تو جمع‌بندی، دقیقاً اون نکاتی رو که حسای فاضل روشون مانور داده بود لیست میکنه تا نشون بده که منکر ترتب اینا رو متوجه نشده. و تو همین که دیگه خلاصه همین مطالب من همه را گفتم، اما چون لیستش هم لیست جالبیه خلاصه دوباره همینا رو بیان میکنه. چون خیلی آقای فاضل دیدید میگه مثلا تو ازاله فایده نداره چون الاهم و فل اهمه، اسیان بعدی بعدی و بعدی و بعدی هم توش هست، لذا محل نزاع خراب میشه، بریم سر یه جای مزیق. ایشون قشنگ و من هذا القبیل ما اذا کان الواجب الاهم مزیقا الا نحو لو عصاه المکلف فی جزء من وقته لفاتت ولا يتمكن بعده من الاتیان به و امتصالهی لسقوطهی به سقوط موضوعه، چون قدرت نداره. بعد جمع‌بندی میکنه لعل المنکر لترتب تخیل اولا، منکر ترتب ممکنه اینطوری فرض کنه که نزاع ترتب فقط تو این فرض قابل بحثه، این همون احتمالی که آقای فاضل داده. بعدم تخیل ثانیه که سقوط ام مستند به اسیانه، اسیان و مسقط دیده. و تخیل ثالثاً که امر در حال اسیان ثابت نیست، ایشون میگه در حالی که من هر سه حرف رو رد کردم، من اولا از آخر شروع میکنم، در حال اسیان و امتثال امر ثابته؟ اصلا اگه امر ثابت نباشه امتثال و اسیان معنا پیدا نمیکنه. یک. دو، سقوط مستند به اسیان به ما هو و اسیان نیست. نخیر، کمان که سقوط مستند به امتثال به ما هو و امتثال نیست. نخیر، حیثیات لولا الحیثیات لبطلت العقلیات، ما حواستونو بدید امتثال و اسیان ربطی به چیز نداره. مسقط تحصیل مناته یا عدم امکان تحصیل اون منات، اونا مسقطن، چه کاری به اسیان و امتثال داریم؟ و اینکه نزاع ما نه تنها منحصر در این فرض نیست، بلکه اصلا این فرض از اول خارج از چی؟ بحث ترتبه. کدوم فرض خارجه؟ ایشون میگه فرض این که من فرض کنم یه آنی دارم با یه زمانی، یا یه زمانی مزیقی دارم که با اسیان در آن اول و دقائق اول دیگه امکان نخو، این که قطعا خارج از دعواست. لذا ایشون میفرماد ما در واقع برای اینکه خوب بفهمیم نزاع کجاست، نزاع رو سر همین ازاله پیاده بکنید که قشنگ بفهمید نزاع چیه. نزاع یه اهم زمانی موسعه که با اسیان ساقط نمیشه، به خاطر اینکه امکان انجام داره ازاله. تمام. منتها چون اسیان شرط فعلیت در واقع مهمه، ایشون میگه اوزلش، هم دوباره تاکید میکنم که خوب خدای خویی ها، خدای انصافا با دقت، چون اسیان اسیان خارجی به نحو شرط مقارن شرط فعلیت مهمه، اون موقع معناش اینه که جمع ضدینی تحقق پیدا نمیکنه، بلکه اگر فرض میکردیم اینا جمع شدنی بودن مهم مطلوب نبود اصلا، چون اسیان خارجی یعنی عدم اهم موضوع فعلیت مهمه. حتی بعد یه جمله‌ای هم میگه، حالا من حتی ترتیب بیان ایشون یکم جابجا کردم، اولش اینو روش ما نو داد، من آخرش دوباره برگشتم که خوب تعقل شه فرمایششون، اون محل نزاشو با آقای فاضل بلیستر کردم. بعد ایشون میگه حتی طوریه که اگر مکلف بخواد به قصد امر مهم و انجام بده در فرض جمع، تشریع محرمه، یعنی نمیتونه واقعا قصد امر کنه چون مطلوبیتی نداره در فرض وجود اهم، مهم مطلوب نیست. روز آقای خویی رضوان الله تعالی علی مصره که آقا ما با این توضیحاتی که دادیم اسیان خارجی رو میذاریم، اسیان خارجی در واقع شرط فعلیت مهمه و مهم در فضای وجود اهم مطلوبیت رو از دست میده، امر رو از دست میده، طوری که اگر کسی بخواد امر به اهم رو قصد کنه تشریع محرمی مرتکب شده. ما اهمی خلاصه نداریم، مهمی نداریم که با علا صفت المطلوبیه و علا صفت المأمور بها بودن این طبیعت خلاصه قرار گرفته باشه، نداریم چنین چیزی. در فرض وجود اهم ما ایم و مطلوبیت و امر به اهم بس، در فرض اسیان خارجی و عدم اهم اون موقع ما مهم برامون مطلوبه. لذا تقریبا بدون اینکه نیاز به اختلاف رتبه داشته باشیم با اشتراط اسیان خارجی مشکل رو برطرف میکنی، هیچ مشکلی هم نداری.
باعث
عدم
امر نشد؟
جا؟ نه، باعث سقوط امر نشد، عدم اهم که بود سقوط نکرد. ببین دو تا حرفه، ما این همه روزه داریم میخوایم که این اختلاف، ببین اسیان خارجی عدم اهم رو داشت اما سقوط امر رو نداشت، چون فرض بر اینه که اسیان خارجی جمع میشد با امکان تحصیل منات، درسته؟ یعنی همش تو پازل کاملیه، یعنی انصافا از این جهت گیر نداره. اسیان خارجی حیث عدم رو درش دخالت داده ایشون، لذا میگه اسیان خارجی. قبلا گفت عزم به درد نمیخوره، چون عزم در واقع به درد نمیخوره. آره این تیکه رو من چون بعدا میخوام به ایشون اشکال کنم، این حرفش با او حرف بعدا میبینی جور در نمیاد، این حرف با همه اتقانش سبب میشه عزم بتونه شرط باشه. نه نه خیر، گفت عزم شرط نیست چون لازمه حکم عقل شرطیت اسیان خارجیه. چرا؟ بعدن حالا بعد من نظر خودمونو میگیم، بعد چراشو سوال میکنیمشون. نه اون که اونی که تو چیز، نه اون حرفش لوی بود با محقق ناینی، اون حرف نهاییش در واقع محاضرات همین یه جمله بود، گفتش که ما اسیان خارجی برامون ملاکه، چون عقلی که حاکم به اشتراط با اسیان خارجی کار میکنه. حالا بعد میخوایم ببینیم چی میشه، بعد باید سوال کنیم اگر با اسیان خارجی از باب مسقطیت اسیان کار میکنه این معقوله؟ شما که مسقطیت اسیان رو برداشتید، دیگه مسقطیت اسیان مطرح نیست. چی مطرحه؟ یعنی این حرف آقای فاضل، حالا من بعدا تو ارزیابی فردا عرض میکنم که این بحث رو ببندیم، بحث علل مبنا رو ببندیم. ببین ما جمع باید کنیم ببینیم بالاخره ایشون آقای فاضل خلاصه حرفش این بود، میگفت از مسقط نیست، شرط متأخر و تعقب اسم مسقط نیست، مسقط چیه؟ اسیان خارجیه. چون مسقط اسیان خارجیه پس مسقط در واقع شرطه، یعنی اسیان خارجی، منتها مسقطی که اسیان خارجیه میشه شرط، منتها این شرط اساس ترتب رو منهدم میکنه. آقای خویی هم از یه طرف میخواد بگه نه اسیان خارجی اساس ترتب رو منهدم نمیکنه چون مسقط نیست. خیلی خوب، وقتی اسیان خارجی مسقط نیست چرا باید فقط اسیان خارجی شرط باشه؟ ما دلیل علی اشتراط اسیان خارجی و رد حرف آخوند؟ اگر مسئله اینه که میخوای تو ظرف عدم اهم مهم و مطلوب کنی، خب عدم اهم میتونه با عزم علل اسیان صورت بگیره، میتونه با چی؟ ببینید خب تکلیف ما رو بعد ایشون حالا برمیگردیم انشاءالله بعدا این تیکه رو عرض میکنم خدمت. یعنی ما باید این حرف ایشون مرتبه تا اینجاش، ولی از اون طرف که افتاده به جون آخوند که خلاصه ما با عزم کار نمی کنیم، با چی کار میکنیم؟ یا باید برگردیم اون حرف نائینی رو، چون اونجا من عرض کردم اون تو اون اشاره قبلی که ایشون داشت بحث میکرد با نائینی بحث میکرد، اینو یه مختصر گفتم اما تفصیلش رو گذاشتیم سر جای خودش. باید سوال باید ایشون بکنیم. خیلی خوب باشه، چشم، شما مسقطیت رو به چی میدید؟ به عدم امکان تحصیل منات اهم، منات تکلیف، حالا هرچه هست اهم مهم هرچه هست اون مسقطه، یا تحصیل منات، نه امتثال، نه فوت موضوع، نه اسیان، هیچ کدوم به ما هوه مسقط نیستن، مسقط اوناست. خیلی خوب، حرف خوبیه، استدلال مرتبیه، اب نداره. اما اگه اینه چرا شما میبندیدش سر اشتراط چی؟ اسیان خارجی. میگید عقل گفته. خب عقل ببینیم عقل چطوری میگه. اگر عقل میگه مسقط نیست اسیان خارجی و خصوصیتی تو اسیان خارجی وجود نداره، یه نکته دومی هم هست که بعد عرض میکنم فردا انشاءالله. دو خود به خود اونم تصریح میکنه دیگه. بله همینطوره، یعنی ما بعدن باید ببینیم آقای فاضل که تفکیک میکنه با فرض مسقطیت اسیان خارجی و عدم مسقطیت اون دوتا بحث میکنه، آقای خویی که میخواد اسیان خارجی رو مسقط نکنه باریکلا اونجا هم میاد ولی یه چیز مهمتر از اینا این وسط وجود داره، باید رو اون آقای فاضل بیشتر مانور میداد، حالا ما حدس میزنیم اونو خواسته بگه، حالا بعد عباراتش رو من چون خودم چیزی که نوشتم از آقای فاضل یه طور دیگه است غیر از این چیزایی است که از ایشون چاپ شده، من حدسم اینه که ایشون دنبال اون نکته است. حالا بعد فردا اگر خوب شد که اینا علل مبناست، علل مبناست و الا آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تو این سازمان فرمایشش به حسب روال خودش درسته، ولی خواهش دارم برای فردی دقتی بکنید بین اون حرفش که محکم ایستاد و چی گفت. گفت که چی؟ گفت که ما عزم و شرط نمیدونیم چون دلیل اشتراط رو عقل میگه، ایستاد مقابل در نزاع بین محقق نائینی و خلاصه کاشف القطاع رضوان الله تعالی علیهما. ایشون بحثش این بود دیگه، اونجا حرفش این بود که نه ما دلیلی نداریم اما ما چیز نمی کنیم، ما عزم و وارد نمی کنیم که خلاصه مشکل داریم با خاطر که دلیل اشتراط رو عقل قائله. ببینید اون حرفش با یکی چطوری جمع میشه، حالا ببینید انشالله فردا. یه چیز مهمتری هم هست که انشالله عرض میکنم که علل مبنا بحث کنیم با محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولی اینا نشون میده خیلی باید با دقت عبارات آقایون رو جذب در آوردن. سلام.